بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد غنبرزاده، 25 مهر. علی
محمد آل الصالحین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. این منتظر این پیامات تصحیح کلاس فقه استدلال شده بود به صحیحه ابی‌ولاد بر حلیت جواز سلطان، کلن چیزی که از قبال سلطان به دست میاد، چون حضرت فرمودن فلکل محنه و علیه المرز، گناهش گردن اون آقاش به شما حلاله. ولی استدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر، لأن الاستشهاده انکان من حیث حکمهی علیه السلام هل مال العامل المجیز للسائل. اگر شما از این جهت میخواید از این روایت استدلال کنید که ظاهر امام فتوای امام علیه السلام این استش که اون مالی که عامل سلطان که جایزه داده اون مال حلال است برای سائل، یعنی سوال کننده از امام این حدیث رو پرسیده، اگه این نمیخواید بگید این به درد نمیخوره، این رفتی به بحث ما نداره، بخاطر این که یا از باب قاعده یده و اصالت و صحته که خب خود اون عامل وقتی میده، حالا من علم اجمالی داشته باشم که اموالش خاطیه، خب وقتی داره اعطا میکنه اینو مجبورم هم رو صحت کنم دیگه، این از این بابه. ولذا یا از این باب هست که این سلطان اموالی که به افراد میده گاهی اوقات از باب درآمدهای حکومتی است، مثل خراج و مقاسمه. خراج و مقاسمه مالیات‌های شدید که این حکام ظلم به زور می‌گرفتن. ائمه فهمودن که مصرف کردن اینها برای شیعه حلاله. حالا چون مالیات‌های شدید بوده خراج و مقاسمه، حالا توضیح میدم. حالا که حکومت دست ائمه نیست که اینو بگیرن به شیعیان برسونن، دست حاکمین ظلم هست، اگه چیزیش دست شیعه رسید اجازه دارن مصرف کنن. این شد از این بابه. اون عامل چرا برش حرامه؟ چون اون پدر سوخته ولایت قبول نداره. بهمن چرا حلاله؟ چون من شیعه هم همه گفتن اینا حلاله. پس ممکن از این باب باشه، در اینکه دلالت به این نمی کنه که ما در جایی که علم اجمالی به حرمت داریم روایت داره تخصیم
روایت این میمنه
و جوازه. آره بله، این روایت متعدد داریم، فتوا هم هست که در زمان عصر خلفا چه بنی امیه چه بنی عباس این مالیات های شرعی که میگرفتن این مصرفش برای شیعه حلال.
مالیات شرعی شد؟
مالیات شرعی خراج مقاسمه است. خراج چی بود؟ از اراضی مفتوح انوه می گرفتن، یعنی چون می دونید که اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه، ملک شخص خاصی نمیشه، اینا رو حکومت ها در اختیار افراد می داشتن، ازشون مالیات می گرفتن بر این زمین ها. مثلا اگر کشاورزی بوده درصدی از سهم زراعت زمین رو می گرفتن، یا اگر کار دیگه بوده اجاره به درهم و دینار می گرفتن، می شد خراج. مقاسمه هم که اقطاعات بود، مثلا بخش از اموال رو به کسی میدادند و از اون طریق درآمد داشتن، زمین ها رو تقسیم میکردن و در قبال چیزی به حکومت میرسید، میشه خراج و مقاسمه. عمده درآمدهای بعد از اسلام غیر از مسائل غنیمت‌های جنگی همین خراج و مقاسمه بوده، مخصوصا خراج که در تمام این زمین‌ها همش سهمی برای حکومت بود. پس علی حال این روایت که بگه حلاله یا از باب قاعده یده یا از باب این که خراج مقاسمه حلاله، این نمیرسونه که اگه یک جا علم اجمالی داشتی به یک شیء حرام بازم حلاله، اینو نمیرسونه. کان من حیث و بله فلا یخفا ان ظاهر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات حرمت ما یأخذه مال السلطان به ازای عملهم له. از همین روایت هم فهمیده میشه که گفته علیه الوز، از سایر روایات روایت زیادی داریم که عمل کردن برای سلاطین جور حرام است، اون مالی هم که میگیری سخته، حق نداری از این طریق درآمد داشته باشی. این مسلمه که خود عامل درآمدی که از طریق سلطان، مهم نیست اون سلطان چه پولی بهش میده، از این طریق کسب درآمد کنن حرامه، چون سلاطین جورن دیگه، طاغوتند و نباید زن. اینش متهم از این روایت فهمیده شم. روایت دیگری داریم که حرمت و ما یأخذه و مال و سلطان بزا عملهم له. پس اون چیزی که این عامل میگیره، اون پولی که میگیره برای خود عامل حرام قطعا، این روشن. و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه، عمل سلطان از مکاسب محرمه محسوب میشه. فالحکمو بالحله لیسا الا من حیث احتمال کون ما یعطی. خب اگر اون پولی که این آقای عامل میگیره از سلطان حرامه، پس چرا امام گفته برای من حلاله؟ این دو تا نکته میتونه داشته باشه. اما من حی بل نمیباشد الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر عیان ما یعخذو من السلطان بل من مقترضه او اشتراه فی الذمه. شاید اون چیزی رو که به من میده از اعیان آنچه که از سلطان میگیره نباشه، این همون پولی که از سلطان گرفته که نبرده به من بده. احتمال میدم که این پول رفته مثلا لباس خریده، اون لباس رو داره به من میده. لباس حلاله دیگه،
بابا
حلاله دیگه،
بابا
پول خریده. بابا این دوستا شما رفتی خود تا تاش $1,000,000 دزدیدی بعد باش اموال میخری، اینا حلال نیست؟ اجماع فقهای شما میگن حلاله. دزدی دزدی، معامله چرا باطل باشه؟ معامله درست
باشه،
اون مال هر کی باشه، معامله چرا توی فساد معامله داره؟ شما میگی که اصلا فقه بلد نیستید. برادر من شما با پول دزدی میری نون میخری، این نون مالک میشه نمیشی؟ مالک میشی. همه فقها میگن مالک دزدی، بله به دزد بده، اون که دزدیده بده کاری به ذمته، ولی نون مالک میشه، چون نونه که شما با عین این پول نمیخری، کلی به ذمه میخری. بگه آقا نون چند میگه؟ 1,000 تومان. نونو به 1,000 تومان در ذمه میخری، بعد در تفریق ذمه مال غصبی میده، اشتباه کردی، گناه معصیته. نونو که مالک شدی، بعد اینه که ذمه خودت چجوری بری کردی با مال مردم فقرا، اینو بعد پس بدی اون پول دیگه بدی به اون. بله اون نون با مالک این پول نمیشه، چون شما مالک پول نبود، اما شما مالک نون میشی، یعنی وضع شما بهتر از اون نون واس. این دزدا حلال خورترن، چون دزدا معامله درست انجام میدن. اگه اثر وضعی داشته باشه مال ماهاست که دزدی نمیکنی، یعنی اصلا
بی‌فضولی
معنی میشه. نه آبه فضولی فقط یک مثال داره، اونی که با اعیان اموال مردم معامله کنه. این خودکار که شما نیست، من این خودکار عین اینو بفروشم، اما اگر در کلی در ذمه، در ذمه من خودکاری به کسی فروختم، بعد در مقام ادا خودکار شما رو دادم، معامله باطله؟ معامله که باطل نیست. خودکار ملی که شما قصد کردم، باید به شما پس بدم، این خودکار دیگه به اون آقا بدم، معامله که باطل نمیشه.
اینا
هم همینه، به طلا نقره. یه وقت شما میگی با این یه دونه سکه من معامله میکنم، یه وقت میگه آقا به یک درهم کلی به ذمه معامله میکنی. و اینو میدونید که آنچه که در پول معمولا معامله میشه، کلی هیچ کی نمیاد بگه با این یک ده، با این یک هزاری. میدونی معنی چی؟ اگه بگی با این یک هزاری، یعنی اگه یک هزاری گوشه نداشت معامله باطله. نه، اگه این خراب بود یه هزاری دیگه میدی، مهم این یک هزاری که نیست، به 1,000 تومان میفروشین، نه به این یک دونه هزاری که دستمه. در ثمن، ثمن که پوله، معمولا با عین شده معامله نمیکنه. بله در اعیان چرا؟ وقتی من کتابو میفروشم، خب خود همین کتابو میفروشم، اما میفروشم به چی؟ به همون 1,000 تومانی که دست این آقاست؟ نه بابا، به 1,000 تومان به واده این آقا، یا حالا یه اینکه دستشو یا اثر جو دیگه بیار بده، اونش مهم نیست. معمولا اینجوری در طرف ثمن معامله کلی. در نتیجه وقتی این حرمت به هم منتقل میشه که عین همون پولی که از سلطان گرفته همونو بیاره به من هدیه بده، ولی اینجا حرامه. اما اگر اون پول رو خوش کالا خرید، کالا رو هدیه میده، کالا تا حرام نیست، کالا حلاله. شاید این ما چه میدونم حالا عین همون پول از سلطان داره به من میده، شاید معامله کلی بزنده کرد. شما هست که سختتونه بابا نمیاد هچی من حل میدم این زینان نمیاد.
مادر این
علم اجمالی چی هستن؟
علم اجمالی
چی هستن؟ علم اجمالی خب به هر حال این اشکال، خب بالاخره من یقین ندارم این حرام باشه، ولی علم اجمالی که در انبال بود و علم اجمالی بود به چه در من بخوره؟ من قاعده ید اینجا دارم، اون ابتلا عدم ابتلا همه اون موارد هست. شما چه میدونید که این مورد از اون موردی بوده که من خودم بر نداشتم که مثلا بگید ابتلا در نتیجه قاعده ید میدونید محصوله هست، ولی یا غیر محصوله که محصوله هست ید وجود داره دیگه تمامه.
یعنی
خودش
شخصی
برای عقوبات داره کنم
کنبینه
کاریش کنه مدام میگه اصالت و سهر مشروط به احکام عدد دام نیدونی، یه احتمال ضعیفی بود که ما بود گفتیم معمولا اصالت و سهر مطلب میدونن این معاملات رو مردم میکنیم مطمئن نیستن که خمس نمیدن معاملات رو حرام بنینا مطمئن، ولی اصالت و سهر مطمئن بودنش چیز نیست، اصالت و سهر شرطش نیست که در مطمئن، ولی احتمال بعضی ها دادن. در نتیجه این چه ربطی داره؟ پس از چه جهت امام میگه بر من حلال است؟ این از عجایب فتواهایی است که در شیعه پذیرفته شده. یعنی آدم از الان تا صبح قیامت تعجب کنه جا داره. یعنی چی با پول حرام معامله میکنی درسته؟ این چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما به ذهنتون هم خطور نمیکرد الان این کسوه ای که
دراهم گفتن
دراهم ول کسوه اهل سنت چه فتوایی میدن؟ اهل سنت نمیدن. اونا نمیدن. از من شما که یه روایت خیلی خوبی خوندیم، شما که حواستون نیست درمیشه، اون مکاتبه همیاری بود 166 که گفت آکل من طعامه طعام ظهور داره طرف وقت خریده، چون معمولا از مال وقتی مستقیم طعام نمیگیره، مثلا مال وقتیش نه گندم وقتی بیاره، مثلا از مال وقتی پول میگیره بعد میره غذا میخره میاره به من تعارف میکنه دیگه، معمولا اینه. ببین اون متولی وقت بود، این غذایی که میذاره به من داده یعنی از پولهایی که از وقت دزدید غذا خرید، نه اینکه این غذا عیناً مال موقوفه بود. نه شما اردی معربات معنا کنید، میگه که این وقت در اختیارشه مستحل لما فیدهه، یعنی این اموال پولهای وقتی رو میگیره خرج میکنه، من میام خونش غذا میخورم که امام خیلی راحت مثل فقهای شیعه میتونه جواب بده که جال راحت باشه اینا چون کلیه فتنه من همه چی حلاله بخورم. نه بابا حرامه،
حرامه دیگه. گفت اگه مال حلالی باشه معاشی باشه اون
بلا، اگر تنها راهش جزئی باشه امام میگه حرامه، در حالی که فقهای شیعه همه فتنه میدن حلال، به اجماع میگن حلال، میگه بخاطر این کلیه فتنه معامله کرد. روایت دلیل نمیشه، مگه ما مقلد امام صادقیم؟
مقلد
امام صادقیم تا میگه بلا فلا، این از همون مواردی که آقایی قاعده ساختن، بعد میگه خب این روایت خلاف قاعده است، اینو هم میکنیم بر اونجا که عین اون طعام مال وقت بود. میشه همچی هم میکنم به فرد
قاعده
خیلی فضا از این جوره باید دادم بگرده پیدا کنه که بابا مسلم بوده بین امام بین راوی که از مال حرام شما چیزی نمیتونی مصرف کنی، اینا میگن از مال حرام خریدی میتونی مصرف
کنی،
تنها فقیهی که احتمالا این فتوا، چون بازم در یه مسئله خاصی داره، اگر تعمیمی از کنجو فهمیم مرحوم امام بوده جرأت کرده گفته حرام نمیتونی مصرف کنی، نه قبل او کسی قبول کرده نه بعد او. ایشون به اون ذهن و روحه نمیشه آقا من پول دزدی کنم به خرمازه که حلاله نیست حرامه. بعد اینم کلی میگم نداریم، در یک حاشیه در عربهشون یه حاشیه زده در کتاب صلات، از اونجا اگر تعمیمی ازش بفهمیم و همه جاییش کنیم ایشون با تفصیل داده گفته کلی فزمه دو جوره، یا شما مال دزدی کردی از اول میخوای با این پول بخری مالک نمیشه اونا، اما اونی که کلی فزمه درسته اینه، شما اول فزمه معامله کردی قصد و شیه هست، پول خودت بدی، بعد موقع پرداخت چک شد پول نداشتی رفتی دزدیدی، اونجاست که میگه معامله باطل نیست، چون از اول شما معامله شرعی کردی، اونو مالک شدی، بدهکار شدی، بعد موقع از دادن بدهکاری از مال مردم دزدیدی، خب بی خود دزدیدی، بعد مال مردم پس بدی و بدهکاری از مال خودت بدی، اینجا نمیگه معامله باطل. اما آدمی که از همه اول با پول دزدی میدونه با همین پول میخواد معامله کنه رفته، این معاملهش مالک نمیشه، معامله فاسده. این تفصیل بسیار خوبی است به لحاظ نتیجه که شما میخواید، ولی تفصیل بسیار بد است به لحاظ قواعد فقه معاملات. یعنی شما کلی به ذمه رو، من در ذمه معامله کردم چرا باطل باشه؟ شما پول مردم رو دادم اشتباه کردم، باید پول خودم بدم. اما صحیح عبی ولاد، اگر شما بگید این کسوه ای که گفته این همین کسوه رو از سلطان گرفته داره به من میده، روایت بر اساس فتوای مشهور درسته. اما اگه بگید نه کسوه اطلاق داره، کسوه شامل جایی میشه که با اون پول رفت کسوه خرید داره به من میده، فقهای اینو باید قبول نمیکنن، میگن نمیشه، چرا حرام باشه؟ حتی علیه الوز، یعنی حتی با خودش هم حلاله، چرا علیه الوز؟ کسوه که دیگه حلاله.
قبول داشتن اینجا ظاهر من همین بود که اون دوزده
دوز نیست که، این بدتر از دوزده قبلا دوز گفتیم صد شرف دارم اینا، اینا مال حکام هست. به هر حال این و علیه الوزر مال وقتی است که خود اون اعیان و اون چیزایی که از سلطان گرفته رو مصرف کنه، اما اگر اونا باشون چیزی بخره دیگه علیه الوزر نداره، حلال نوش جان.
یعنی
که به خاطر کارش داره، این همه توجیهات بلدن آقای فقها بهتر شما اینا میگن، ظاهرش اینه که یعنی اینا همه نجسکاریه، فرقی نمی کنه که با پول چیزی خریده یا خود پول رو بخواد بخونه تو حلقش، حرامه دیگه. آخه کسی علیه البس کسی درهم رو میخوره؟ اون که درهم پول میخورن چیزی میخورن که میگن نه خریده و حلاله، خب حرام کجاست؟ به شرطی که خود سلطان سیب بده به من و من سیب بخورم، اینجا میگن حرامه. پول داد نه، سیب میخوره حلال. این علی البز اینه واقعا، به نظر شما علی البز یعنی فقط اون اعیان اموالی که از سلطان میگیره حرامه یا نه مبادله هم گونه بازم حرامه؟ اطلاق داره، چه فرق میکنه؟ این یکی که اطلاقه، اون یکی سعیه همیاری به نظرم بیش از اطلاقه، چون بحث غذاست و معمولا غذا مستقیم نمیاد، خریداری میشه غذا. روایات بر اساس روایات
اینا قبول نمیدونم، یه چیز دیگه این توی روایات
نه، اصلا دعوا نیست که، بس اینکه ظاهر روایات اینه که حرامه، آقا میگن حلاله. بگید اینو به شما بگم ها، یک سری چیزهای قواعدی درست شده در ابواب معاملات که همه فقها ها خلافاً بعد سال پذیرفتن، بعد آدم هر چی میگه خب چرا؟ به چه دلیلی؟ نیست خب کی گفته؟ میگن میرمین تهش مثل شیخ طوسی، از اونجا شروع شد، بعد همه گفتن خب چی؟ برای چی اینو گفتی؟
اجماعی نیست،
نه؟ اجماعی نیست، درسته؟ مانعرفی چرا تقریبا اجماع؟ نه میگم یه مرحوم امام در مقابل اجماع شیعه رو به
منظور اینه که مثلا به غیر شیخ روسی مثلا مفید و ابن عبیعقید و
نه، بعض از قواعد هست مثلا قاضی درست کنن تابعیت و نمائل الاصل دیگه، جزو مسلمات فقه چیه دیگه، همه گفتن
همین.
چرا؟ به چه دلیلی؟ بعد موارد تنقض وارد میکنه، میگه اونجا چی؟ میگه قاعده است دیگه. خب بله اون قاعده فعل جملهش درسته، اما همه جا در حتی موارد مشکوک چرا؟ دیگه از یه جا اومده نبود دیگه بگذر. خب خیلی مباحثی هست در باب معاملات، مثلا یک بحثی حالا بگم شما تجربتون هم که اضافه داره میشه بگید. من این خودکار رو از شما میخوام 1000 تومان. به رقیبم بپوشم 1200 تومان، این حلال یا حرامه؟ حلال. اجماع فقهایی که میگه حلاله دیگه، روایت کردیم حرامه. به شرطی این کار جایزه که خدمت اقتصادی انجام داده باشی. مثلا او دسترسی نداشت، مثل این توزیع کننده‌های جز میرن عمده میخرن، میان جز در اختیار شما تو کوچه، بالاخره این خودش یک فعالیت اقتصادی است. اما شما اینجا نشستید ما 3 نفره. این خودش میدونست از اون 1000 تومان بخره، من از این بخرم 1000 تومان بیرون شم 1200 تومان، من چیکار کردم؟ چه کمکی کردم به اقتصاد جامعه؟ خودش از اون میخواد دیگه. یه وقت مثلا این حاضرش به اون بفروشه، باز کمکی است، مبادله دیگه. من میام این وسط مبادله رو جوش میدم. این خودش یک فعالیت اقتصادی است، خدمت مبادلاتی است. اما اگر نه اصلا من نباشم اون راحت تر میخره. خب به چه مجوزی من این هزار تومان میخرم 200 تومان سود میکنم؟ من چیکار کردم برای جامعه؟
یعنی هم
دلالی این شکلی و دلالی گاهی خدمت درست کردم. دلالی یه وقت یه جوریه که اون خودش نمیدید، مثلا شما نمیتونه خونه پیدا کنی، اون دلال برای پیدا میکنه، کاری کمکی به شما میکنه. در این مورد باید داریم که اگر این فروشنده که داره سود زائد میگیره یه کاری کرده، یه کمکی، یه فعالیتی گفته نه، گفته ممنوعه فکر کنم. آره بحث مرتع بود، آره مراعی حضرت فرموده جایز نیست. معنا به چی؟ مگه اینکه یک کاری کرده. دست کم تن راضی نگه داشتن این فروشنده، یعنی خودت نمیتونی راضی کنی، این آقا تونست راضیش کنه، یک کاریه به دفعه اون. چرا شما به چه دلیل شما این کار انجام میدید که این پول می غربی بودن اصفهانی سری بودن اسمشو بشه بودن پول سیبی. اینجا کشاورزا مثلا بار کامیون میکردن، کشاورزیش میبرن اینجا، اینجا یه سری غرفه‌دار بودن تو میدون با. خب طبیعیه که کشاورز به این بفروشه دیگه، چون کشاورز عمده میاره، اونم خدمت توزیعی داره. یه اینجا پول سیبیل میکنه، نه خیر، شما هم نداریم مستقیم از کشاورز بخریم، کشاورز باید به من بفروشه، بعد من به شما میفروشم، بعد خود کارگر بیا خالی کن. خب این چه پولی الان گرفتم؟ این پول چیه؟ اون خودش تو شما میفروخ. نه نمیشه که من این وسط من چیکارم پس؟ اون همه کارگر خود کشاورز میکنه، کشاورز بار میزنه میاره اینجا، میخواد به غرفه‌دار بفروشه، من نمیذارم. نه دیگه سیبیلیه، سیبیل کلوب قدیم بازم بودم، ولی انشالله بازم کلوب برفتد. منظور این که پول سیبیل بهش میگفتن، اون این حد دیگه باید بهش یه پول سیبیلی بدیم. ولی
ایرادش
چیه؟ ها صحبت این که ایراد داره یا نیست، صحبت این استش که روایت میگه ممنوعه. بعد آقایون چون به اساس قواعد میگن خب به دست آوردن سود چه اشکالی داره، نباید حل مشکلی داشته باشه، گفتن به روایت عمل نمیکنیم. خب لابد این مشکلی بوده. امروز ما به این نتیجه رسیدیم که تو اقتصاد اصلا مشکل اقتصاد همینه. شما همین یک قانون رو پیاده کنید تمام مشکلات اقتصادی جامعه حل میشه، که سود مفت کسی نگیره، همه سودها در گروه یک فعالیت اقتصادی باشه، ولی اون فعالیت فعالیت توزیعی باشه، ما دست این دلالای بنگاهی رو میبوسیم. اصلا بالاخره کاری میکنم، چهار تا خونه میشناسم، شما معرفی میکنم، یک فعالیتی دارن اونا. اما بانک ها چیکار میکنن برای شما؟ هیچی جز اینکه پول باشه ما تهیه میکنن، یعنی تنها راهشون کاری که میکنن تامین پوله. اینم که فرض اینه که در اسلام از راه پول نباید سود به دست بیاد، دیگه باید از راه فعالیت اقتصادی سود به دست بیاد. اسمشو گذاشتن عقد مبادله، فروش اقساطی. به شما میگه برو برای خودت نخر، اول برای من بخر، بعد از طرف من به خودت گرونتر بفروش که بری به من سود بدی. خب بانک این وسط چیکار است؟ اقتصاد ولی سود از کجا میگیره؟ حلاله آقایون. حالا نکته شو بشار میگم، چرا در طول تاریخ این روات عمل نکردن؟ چون احساس کردن خب اصلا باب معاملات بسته میشه، اگر از طرف فقط هزار نما خرید نتونی به هزار دویستان بروشه، پس باز باب تجارت رو ببندیم. این جزء ضرورت هاست. دقت به این مسئله نکردن که بابا معمولا کسی تجارت میکنه یه خدمت اقتصادی هم داشت ارائه میده، میره از یه جا میخره میاره جا دیگه، یه حمل و نقل میکنه در اختیار مردم قرار میده، عمده میخره اونو راضی میکنه، کاری انجام میده. مورد روایت جایی بود که طرف هیچ کاری انجام نداده. شما کدوم تجارتی دارید غیر از بانک ها که طرف پول سود درست بیاره هیچ کاری انجام نده؟ ما دو تا مثال تالو بش پیدا کنیم، یکی این بانک ها، یکی این پول سیبیله، و الا هر تجارت دیگه بالاخره در یه سودی، چون مردم عاقل هست. خب وقتی این آقا میله خودکار میدونه از شما بخواه 1000 تومان، چرا من بخرم 1000 تومان به این میفروشم 1200 تومان؟ خب از مسلمان از خوش میخواه 1000 تومان دیگه. مگر یک کلکی تو کار باشه، یک نقشه ای پشت داستان باشه،
تو بازار کنم با تلفن
همون تلفنی هم گاهی خدمت داره، شما نمیتونید چون طرف به شما اعتماد نداره تلفنی بهت بفروشه، به اون میفروشه، اب نداره بازم، چون اون تونسته بر اساس خدمات اقتصادی قبلیش اعتماد افراد جلب کنه. این بازی کاریه. من الان میخوام مثلا تلفنی از کسی بخرم، من نمیفروشم، میگه آقا من برات میفرم، میمردم اضافه تام، هیچ اشکالی نداره بازم. اون بازم نوع خدمت. اما بعضی از تلفنی ها هست که اون شما اصلا هیچی پوچ، یعنی او فقط کافی بود به جای اون من گوشی رو بردارم، یعنی اون چه کاری کرد؟ خب من خودم معامله میکردم در بانک ها که بدتر، تازه شما وکیل بانکی، یعنی بانک هیچ کاری نمیکنه، به شما اجازه میده میگه برو مثلا شما میخوای یخچال بخری، مستقیم برای خودت نخر، بانک اصلا خبر نداره که اول به نیت بانک بخر 10 میلیون، بعد از بانک به خودت بفروش 12 میلیون، اون 2 میلیون اضافه رو به بانک سود بده. همین تنها خدمتی که میکنن پول بهت میرسونن و سود میگیرن. همین دیگه سود از طریق پول. خب این فرضیه که ممنوع از در اسلام، یعنی از طریق فقط پول نباید سود کرد. چرا اگه جیبو خواهم اول قرض میداد بگو پول اضافه بده؟ نه. چرا میبرن تو مبادلات؟ چون نمیخوان فقط از بانک در مضاربه یک خصوصیتی وجود داره، در همین جا که حضرت فرموده مثلا به این گونه است یا اجاره به اکثر ممنوعه، گفته مگر اینکه یک کاری بکنی سرمایه تو به ریسک بندازن. یعنی چی؟ مثلا من یه زمینی رو اجاره کردم 1 میلیون، آیا این جایز اجاره بدم به 1.2؟ به باید داریم نه ممنوعه. ولی چی؟
فقها هم میگنه
فقها هم اجماعی.
نه میگن
در اجارهش اجماعیه، در بی قبول نکنم، در اجاره همه قبول داریم، روایت زیاد داریم. شما یه چیز اجاره میکنی 1000 تومان، بخواه اجاره دی 1200، هم روایت داریم هم اجماع، فقها میگن ممنوعه. این تو اجارهش همه قبول کردن. خب چه فرقی با سایر معاملات داره؟ مثلا اجاره چه خصوصیاتی پیدا کرد که اینجا تو دوردن ممنوعه؟ یه معامله هست میشه ممنوعه، نکتهش یک چیزه. حالا به شما میگن امام گفته مگر اینکه شما وقتی اجاره میکنی بعد اجاره میدی یه چیزی بهش اضافه کنی، مثلا خونه کثیف بود خونه اجاره کردی، اینو میگی ترتمیزش میکنی، رنگ میزنی، یه کاری میکنی به بیشتر اجاره میدی، خب اشکالی نداره، بالاخره یه کاری کردی باید پول. طرف میگه من هیچ کاری نمیخوام بکنم، صاف این خونه رو اجاره کردم، میخوام 1 میلیون به 1.2 بده. امام میگه جایز نیست. به چه دلیل؟ به چه مجوزی شما پول سود داری از مردم میگیری؟ مگر اینکه مثلا من یه زمین کشاورزی رو اجاره کردم 1 میلیون، میخوام سود بیشتر، خودم کار نکنم به دیگری بدم. حضرت فرمود که یک راه داره و اونه که سرمایه تو به ریسک بندازی. چجور؟ نه اجاره ندی به کسی به 1.2 که سود مقتوع 200 تومانی داشته باشی، بلکه مزارعه بدی، یعنی بدی به یک تاجر، به یک کشاورزی، بگی کار کن نصف نصف. وقتی میگی نصف نصف، اون نصفی که به شما میرسه ممکنه بیش از 1 میلیون باشه، سود میبری، ممکنه اون نصف قیمتش کمتر از 1 میلیون باشه، ضرر میکنی، یعنی همون سرمایه خودت هم تامین نمیشه. چون سرحاضر شدی سرمایه تو به ریسک بندازی و تحمل ریسک کنی، اجازه داری اون حسابش هم بگیری. این به صراحت با همین استدلال داره باید اومد، بلده مضاربه به همین منطقه، چون مضاربه وقتی کسی سرمایه میده ممکنه ضرر کنه، خود سرمایه هم برنگرده. فرق مضاربه با قرض ماهیتا فقط همینه، بعد از حالا ماهیت حقوقی شما هم فهم میکنه، بلاد اقتصادی این فرقو دارن. در مضاربه صاحب سرمایه ریسکش متحمل میشه، سود مقتوع نداره، چون هیچ سود نکرد، چون سرمایه‌اش برنگشت، چون داره در معرض خطر قرار میده حق داره سود کنه. اما قرض چی؟ قرض شما مطمئنی میخواد 1 میلیون بدید 1.2 بگیرید، اون بدبخت اون تاجر که باید جور بزنه، گاهی وقتا همچی سودی نمی کنه، از جیب مجبور میشه بده. اسلام ممنوعش کرده. حالا بانک ها اسمشو گذاشتن مضاربه، بعد میگن اولا که باید سرمایه و سود رو تضمین کنی برای ما، چون فرق میکنم مهم این بود که ریسک رو تحمل کنی، آقا ریسک هم تحمل نمی کنی سود میگیر، یعنی اون نکته اقتصادیشو حذف میکنن، اسمشو میارن مضاربه، هم تبدیل میکنن به ماهیت اقتصادی قرض، فقط ماهیت حقوقیش فرق میکنه با قرض، چون قرض تملیک، مضاربه تملیک نیست. منظورم اینه که شما یه مثلا تحمل باید داشته باشید، جرأتی میخواد در مقابل سیل فقها وایساده مرد میخواد. میگفت که نر اینو شاید براتون گفتن، یه قصار بود تهران مرید مرحوم امام بود و بعد مرحوم امامو تبعیدش کردن سال 42، ایشون یکی سرهنگای دربار اومد و گفت که آقا گوشت نر داریم، گفت که نه یکی بود فرستادنش از ایران بیرون، بگه نه نه نه. حالا بعد که یه خودش یه روحیه ایست که آدم جرأت این معنا رو داره. حتی شاید نمیدونست که این مفهوم بدی داره این جمله‌ای که گفت. خب عرضم به خدمت شما که بخونیم این رو، یا از این بابه که من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، اینی که به من میده عین اون چیزی که از سلطان گرفته که به من نمیده، بس چی رو میده؟ بل من مقترضه، چون از کسی چیزی قرض کرده داره میده، قرض که دیگه حلاله که، اگر که بعد قرضش رو بخواد از پول سلطان بده. اینجا در قرض این مسئله هست، بس کسی قرض میکنم نیت میکنم با پول مردم پس بدم، این قرض حلاله؟ اون میگن حلاله. مرمو به ما میگه نه. خب چرا وقتی من میخوام به پول مردم بدم چرا حلال این قرض؟ اصلا قرض مالک نمیشیم، روایت داره اگر کسی پول قرض بگیره و قرض داشته باشه نده، این همون دزده. خب ولی لس ما میگه نه دزد چیه؟ روایت داره. حالا ببینید آقای میگن سندش ضعیف، همه آقای حکیم آقای کوینا میگن روایت سندش ضعیف. اوش تراه و فزمه، یا این که نه قرض نگرفته فزمه معامله کرده، یعنی با پولایی که از سلطان گرفته رفته فزمه معامله کرده و به اون پولا داده، اینا مالک میشن بر اساس نظر فقهای شیعه. یا از این باب، یا و اما من حیث و انما یقع من العامل بید سائل لکونه من مال سلطان حلال لمن وجده، یا از این باب که نه اصلا کاری نداریم، حتی عین اون چیزی هم که به من بده هم حلال است. چه با کلن این سلطان مثل خرس میمونه، یک مو هم از سنش بکنی این مثلا غنیمت. کلن اموال سلطان و هر چیزی به چنگتون اومد حلاله، از این باب مثلا این باشه که سلطان اینا یه آدم هایی هستن که ائمه گفتن هر چی از مال اینا دست رسید حلاله، از این باب باید باشه دیگه. پس یا باید بگیم که اعیان اموال سلطان منظور نیست چیزایی که فزن بخریده، یا بگیم نه اعیان اموال سلطان هم حلاله، چون اصلا کلن یه قاعده ای داریم هر چی از این سلاطین به دست برسه حلاله، از این باب باید باشه. فایت مال استشهاد، استشهاد تمام
میشه
در مقابل امکانه اول نه دو تا داریم، الا من حیث و احتمال و اما من حیث و این
اول هم امکانه من حیث و
نه اون امکانه فلا یخفا، اون جواب امکانه
هست،
امکانه دوم نداره که میگه اگه دلیلتون اینه این درست نیست لاکن فی فیتم مل استشهاد. پس چرا حلاله؟ یا از باب این استش که این نمیدونیم مال سلطانه یا نه و اطلاقش هم فرض علم اجمالی رو میگیره، در نتیجه امام گفته حلاله، این از این باب. یا اینکه کلا ازش یه قاعده استفاده کنیم، مال سلطان دست کسی میرسه هم میرسه حلال،
از این استفاده
رو داریم دیگه؟ نه از این استفاده کنیم، از خود این روایت بشه دلیلش. به هر حال هر کدوم که باشه به درد ما میخوره که جواز سلطان حلاله، لکن فیه اشکالش اینه، همون اشکالش که عرض کردیم اول کنیم، ما ان احتمال ان الاحتمال الاول مسقطون للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تغذی القاعده لزوم الاحتیاط فی لزوم الاحتیاط فی. چرا لان الاحتمال اینه زن علل یک، بر اساس احتمال اول اگر حلیت رو درست کنیم درسته، اما به درد ماننفی نمیخوره، از این جهت که این شبهه محصوره است که ید وجود داره درش. در این مثال که ما هم قبول کردیم حلیت رو، شما باید یک شبهه محصوره پیدا کنید که ید نباشه، مثل مثالی که ما گفتیم که اون آقا بگه خودت بیا بردار، اونجا رو باید مثال بزنید، ولی اینکه چیزی به من داده قاضی ید میگه حلاله دیگه، اینه که مخالف قاضی نبود از اول قبول داشتیم. احتمال اول مسقط استدلال است، استدلال بر چی؟ احتمال اول همین دوتا من حیثی که گفتیم، من حیثی اول استدلال بر چی؟ استدلال بر حلال بودن مشتبه محصوری که قاعده اقتضای لزوم احتیاط رو داشته باشه، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون در اینجا قاعده لزوم احتیاط نیست، ید وجود داره، لان الاعتماده این ازن علال ید، در اگر از این باب باشد از باب احتمال اول باشد، خب من به اعتماد به یاد کردم، وقتی خودش میاد یه چیزی رو جدا میکنه از اموالش من میده، انشالله حلاله. کما لو فرض مثل فی غیر ظلمانه، این که ظلمه از همه اموال حرام دیگر دست مردم از همین باب دیگه، یاد که باشه حلال. این یک اشکال، اشکال دوم ان الحکم بالحل علی هذا الاحتمال غیر وجیه، حکم به حلیت بر اساس این احتمال وجیه نیست الا على تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المواسمه المباحین للشیعه. چرا امام میگه اون مال سلطان دست هر کسی برسه حلاله؟ حرام خوری امام میخواد باز کنه؟ تشبیه میخواد بکنه به خرس که یک مال؟ نه، این یک راه توجیه داره، بگیم اموال سلطان از خراج مقاسمه است، خراج مقاسمه بر شیعه حلال شده، این نکتشه. حتی اگر اینم باشه به نفی و قاعده نمیشه، چون اصلا اصل علم اجمالی ما به حرمت خراب میشه. ما علم اجمالی به حرمت داشتیم برای سنی ها، اما برای شیعه علم داریم به حلیت خراج مقاسمه، ولو دست ایناست، در نتیجه اصلا حلاله. ما علممون از حرمت تبدیل شده به حلیت دیگه، به درد داستان نمیخوره. حالا تعاملی بفرمایید. سعی بحث های حاشیه‌ای اقتصادی داشتیم.